هماهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گزارش‌ها حاکی از کشته شدن چند جوان دیگر در اعتراض‌های خیابانی پس از انتخابات است. آیت الله منتظری بار دیگر تأکید کرد که مشروعیت و مقبولیت نظام به آرای اکثریت مردم بستگی دارد. شماری از اعضای مجلس خبرگان از هاشمی رفسنجانی خواستند به طور شفاف از آیت الله خامنه ای حمایت کنند. ساعت 19 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا، شامگاهتان خوش. امروز جمعه دوم مرداد ماه 1388 و برابر است با 24 ژوئیه سال 2009 میلادی. امیدواریم که روز جمعه و تعطیل خوبی رو گذرانده باشید. دمای هوا در تهران هم اکنون 36 درجه سانتیگراد گزارش شده و در پراگ پایتخت جمهوری چک محل پخش رادیو فردا 26 درجه بالای صفر است و نیمه ابری. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعه‌ای از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت و نیم دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. نخست خبرها را از امیر زمانی فر میشنویم، بعد فهرست این مجله شامگاهی را به آگاهیتان میرسانم. آقای زمانی فر،
با سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا. سایت اینترنتی موج سبز آزادی میگوید گزارش‌هایی به آنها رسیده که جوانی به نام رامین قهرمانی ساکن محله شهرآرای تهران پس از حدود 15 روز بازداشت، بلافاصله پس از آزادی در منزل دچار تشنج شده و قبل از رسیدن به بیمارستان جان باخته است. او به خانواده خود گفته بود که در زندان اوین که در زندان او را از پا آویزان کرده بودند. همچنین گزارش هایی نیز حاکی است که آرمان استخریپور جوان 18 ساله پس از حمله ماموران انتظامی به او با باتوم در اعتراض های محله ابیوردی شیراز دچار ضربه مغزی شده و چند روز بعد درگذشته است. گزارش دیگری هم حاکی از درگذشت یک نوجوان 17 ساله به نام میثم عبادی است که در روز 23 خرداد به ضرب گلوله افراد ناشناس در میدان صادقیه تهران کشته شده و در بهشت زهرا دفن شده است. آیت الله حسین علی منتظری در پیامی ضمن ابراز تأثر و تأسف از توهین و ایجاد مزاحمت برای مهدی کروبی و عبدالله نوری در نماز جمعه 27 تیر ماه به امامت هاشمی رفسنجانی گفته است آنچه را وظیفه شرعی و ملی خود می‌دانسته تا کنون متذکر شده و بار دیگر یادآوری می‌کند که مشروعیت و مقبولیت نظام بستگی به رضایت و آراء اکثریت مردم دارد و این مسئله ای است که هنگام تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد توافق خبرگان ملت قرار گرفته و در مقدمه و اصول متعدد قانون اساسی به آن اشاره شده است. مهدی کروبی هنگامی که قصد داشت در نماز جمعه 27 تیر ماه شرکت کند مورد حمله لباس شخصی ها قرار گرفت و عمامه اش از سرش افتاد و آنها به او و عبدالله نوری دشنام دادند و توهین کردند. شماری از اعضای مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای از اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس این مجلس و همچنین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند به طور شفاف از آیت الله خامنه‌ای حمایت کند. در این بیانیه به حضور 40 میلیونی مردم در انتخابات اشاره شده و آن را یک همه‌پرسی در تأیید نظام جمهوری اسلامی خواندند. این عده از اعضای خبرگان ضمن واجب الاطاعه خواندن سیاست‌ها و تصمیم‌های رهبری گفتند که مشروعیت همه مناصب دولتی با تأیید اوست و رأی ملت هم از سوی رهبری مشروعیت و اعتبار کسب می‌کند. و به گزارش سایت اینترنتی تغییر برای برابری، مادر ندا آقا سلطان دختر جوان 27 ساله که در روز 30 خرداد در تهران بر اثر شلیک گلوله به قلبش کشته شد، در دیدار جمعی از زنان عضو کمپین 1 میلیون امضا با او گفته است که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی کتباً به مساجد دستور داده است تا از دادن اجازه برگزاری مراسم سوگواری برای کشته شدگان اعتراض‌های پس از انتخابات در ایران خودداری کنند. مادر ندا آقا سلطان افسوده که پس از لغو مراسم ختم ندا در مسجد امام جعفر صادق در منطقه سید خندان، تالار بهشت زهرا با برگزاری مراسم ندا در زمان صرف شام موافقت کرده، اما اندکی بعد ماموران حراست بهشت زهرا نامه‌ای را از طرف وزارت اطلاعات به خانواده ندا نشان دادند که در آن گفته شده بود هیچ کدام از کسانی که در درگیری‌های بعد از انتخابات کشته شدند در مساجد حق برگزاری مراسم را ندارند.
خبرها را از امیر زمانی فر شنیدیم. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار این مجله شامگاهی. امروز سومین و آخرین روز اعتصاب غذای روشنفکران و فعالان سیاسی ایرانی است در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در نیویورک. به نیویورک می رویم با گفتگوی با اکبر گنجی که در محل اعتصاب غذا است. اکبر هاشمی رفسنجانی یک هفته پس از سخنانش در نماز جمعه تهران هدف حملات و تهدیدهای متعددی قرار گرفت. از گزارشی می‌شنوید در این باره. در حمایت از اعتراضات مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در چندین شهر اروپایی حرکاتی در جریان است، از جمله در برلین. به آلمان خواهیم رفت. وضعیت بازداشت شدگان بقای اخیر همچنان نامعلوم است. گفتگویی می‌شنوید با همسر احمد زیدآبادی، یکی از بازداشت شدگان. گفتگویی خواهیم داشت همچنین با مسئول پیگیری حقوق بازداشت شدگان و آسیب دیدگان حوادث اخیر که با مهدی کروبی دیدار داشته است. در پاریس قرار است عصر روز شنبه بلندترین تومار پارچه‌ای جهان در کنار برج ایفل و در پای دیوار صلح به نمایش درآید. گزارش می‌شنوید در این باره. سالگرد درگذشت احمد شاملو، شاعر نامدار ایرانی. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی با ما بمانید. امروز سومین و آخرین روز اعتصاب غذای روشنفکران و فعالان سیاسی ایرانی است در مقابل مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، اقدامی که با ابتکار اکبر گنجی انجام گرفته است. روی خط تلفنی هستیم با آقای گنجی، امیدوارم که ارتباط ما برقرار باشه. آقای گنجی سلام، شما صدای من رو میشنوید؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و کلیه شنوندگانی که به طور مستقیم از برنامه شما استفاده میکنند.
آقای گنجی بفرمایید که الان در آخرین روز این برنامه و اکسیون و اقدام به قول معروف، الان در اونجا چه خبر هست و چه برنامه هایی برای امروز تدارک دیده شده؟
من با اذن شما اول یک نکته بگم خدمت شنوندگان محترم که دیروز آقای چامسکی که سنشون بالا 80 ساله اومدن اینجا تو جمع ما حاضر شدن، همه دوستان تشویقشون کردن، خیلی خیلی زیادشون نشستن صندلی و همه دوستان روی زمین نشستن و ایشون خیلی دفاع کردش از وضعیت حقوق بشر در جهان و در ایران و از حرکت مستقل مردم ایران که هیچ نوع وابستگی هم به هیچ چه نداره و بسیار بسیار پشتیبانی کردن و همه لذت بردن و در حال این باز یه افتخاری بودش برای این جنبش که شخصیت‌های آزاده‌ای چون چامسکی از این جنبش حمایت می‌کنه. امروز هم از ساعت 8 صبح به وقت نیویورک دوستان دارن میان همینجور و برنامه سخنرانی ها از ساعت 12 باز به وقت نیویورک شروع میشه که متفکران مختلفی که در اینجا حضور دارن سخنرانی خواهند کرد برای مردم و همه از این برنامه ها استفاده خواهند کرد. من اگرم شما بخواهید میتونم حتی اسم بعضی سخنرانان رو خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم.
بله خواهش میکنم آقای گنجی.
امروز تو برنامه امروز اولا چند تا گروه موسیقی داریم که اون دو تا دختر آقای بشلی که رادیو فردا باش مصاحبه کرده اینجا برنامه اجرا خواهند کرد. سخنرانان امروز آقای حسین کمالی، نگیره توحیدی، محمد برقعی، کاظم علمداری، عبدی کلانتری، علی رضایی، موسوی خوینیا و حقیقتی هستند به اضافه دیگر شخصیت هایی که به این برنامه میپیوندند در مرور به مرور زمان.
آقای گنجی این اقدام شما چه واکنشی داشته، چه واکنش های شما گرفتید از در اونجا؟
ببینید به هر حال غیر از ایرانی ها که خیلی استقبال کردن از این برنامه و در هم به طور همزمان در اروپا و در کانادا هم این برنامه شرکت کردن، در خود اینجا هم دوستان مختلفی دیده زیادی از اروپا، از کانادا و حتی از استرالیا اومدن اینجا در این برنامه حضور دارن. نه تنها این برنامه از سوی ایرانی ها مورد استقبال قرار گرفت، بلکه از طرف روشنفکرهای بزرگ جهان از این جنبش حمایت کردن، حمایت خودشون رو اعلام کردن، اومدن در این مراسم ما شرکت کردن و خب پیامدش اینه که اولین چیز اینه که ما نباید بگذاریم که با این تقلب و جنایتی که بعد از اون تقلب صورت دادن بتونن با آسوده کارهای خودشون رو دنبال بکنن و رژیم سلطانی رو به سوی رژیم فاشیستی ببرن. ما در مقابل این مقاومت خواهیم کرد، افشاشون خواهیم کرد، سعی میکنیم این جنبش رو بین‌المللیش بکنیم و از حالا هم دوستان گفتن اینطور نیستش که یک ماه و نیم دیگه آقای احمدی نژاد از ایران را بیفته بیاد بخواد تو سازمان ملل بره و در اونجا شرکت بکنه در اجلاس سازمان ملل. قطعا یک جمع بسیار بسیار وسیع‌تری اگر چنین اتفاقی بخواد بیفته همینجا جلوی سازمان ملل جمع میشن و به مردم دنیا همچنان که الان گفتن اون موقع میگن که به هیچ وجه دولت احمدی نژاد و براش مشروعیت قائل نیستن، یک دولت تقلبی و جنایتکاره.
آقای گنجی، برخی از خبرگزاری‌های نزدیک به دولت احمدی نژاد طوری خبرها رو منعکس کرده بودند که این اقدام با استقبالی روبرو نشده و بسیار کمرنگ بوده. پاسخ شما به اینها چیست؟
ببینید، این رژیمی هستش که ذاتش دروغ و خودعه و نیرنگه. به هر حال شما ببینید CNN اینجا وجود داشت و به طور مستقیم چندین بار برنامه برش کرد و جمعیت حاضر نشون داد. خود رادیو فردا اینجا خبرنگار داشت، بی بی سی، هم بی بی سی فارسی هم بی بی سی فورس اینجا داشت، نیویورک تایمز اومد اینجا خبرنگارش برای اینجا گزارش داد. خب وقتی که شما اینجا نشون میدید جلوی در به سازمان ملل که چه تعداد جمعیت اینجا حضور داره در این برنامه، بعد اینها میگن یه جور دیگه ارائه میکنن، دروغ میگن، چه میتونیم بکنیم؟ شما فکر میکنید از این رژیم چیزی جز این انتظار دارید؟ شما از آقای چامسکی تماس بگیرید بپرسید میزان جمعیت که در این برنامه حاضر بود ایشون سخنرانی کرد چه تعدادی بودش؟ ما چه میتونیم بکنیم؟ یک رژیمی میتونه آرایی که مردم به صندوق ها رسیدن میتونه اونو تقلب بزرگ توش صورت بده و اونجا رو 15 میلیون رأی جابجا بکنه؟ آیا این رژیم قادر نیستش که تعداد جمعیت حاضر در اینجا رو بگه؟ 20 نفر بودن که اون 20 نفر هم همشون در حال خوردن بودن.
آقای گنجی بسیار سپاسگزارم. شما خودتون چیز دیگه دارید که اضافه بکنید به این صحبت ها؟
من از همه مردم ایران استدعا میکنم که به هیچ وجه ناامید نشن. شما تنها نیستید، ایرانیای در مقیم خارج از ایران پشتیبان شما هستن. جنبش شما رو جهانی میکنن و جهانی خواهند کرد. این جنبش به هیچ وجه نباید امید خودش از دست بده. اگر همه امید داشته باشیم و همه دست به دست هم بدیم، به نحو احسن میتونیم این جنبش رو پیش ببریم. یک جنبش مسالمت آمیزه. ما و همه ایرانیان هرگز به توسل به خشونت نخواهیم کرد، ولی هیچ کس نمیتونه تضمین بده که این رژیم متوسل به خشونت نخواهد شد. این رژیمیه که برای برقراری خودش هر جنایتی رو حاضر بکنه، ولی ما هم باید بیستیم که اینها ترسو هستند.
خیلی متشکرم آقای گنجی. ما اتفاقا گفتگوی اختصاصی هم با آقای چامسکی داشتیم که احتمالاً فردا پخش خواهد شد. خیلی سپاسگزارم آقای گنجی.
قربان شما. منم از شما و همه شنوندگان تشکر میکنم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
گفتگویی زنده بود روی خط تلفنی رادیو فردا با اکبر گنجی در محل اعتصاب غذا در برابر مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. و اضافه می‌کنم که گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با نوام چامسکی احتمالاً فردا پس از اینکه آماده شد روز شنبه پخش خواهد شد. و اما حدود یک هفته پس از سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی در مراسم نماز جمعه هفته پیش تهران، رئیس مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد انتقادها، حملات و تهدیدهای زیادی قرار گرفته. در آخرین نمونه از این حملات، شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی، یکی از تشکل‌های اصولگرا، در نامه‌ای که خبرگزاری فارس این نامه رو سرگشاده نامیده، خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی نوشته است: آیا خطبه های شما مصداق کامل فراجناحی بود یا حمایت از یک جناح قانون شکن و قانون گریز و گروهی اغتشاشگر اوباش که لقب زندانی سیاسی به آنها دادید؟ بهروز کارونی و گزارشی در این زمینه.
سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه هفته گذشته تهران با واکنش‌های موافق و مخالف بسیاری روبرو شده است. آقای هاشمی رفسنجانی درباره انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد و رویدادهای پس از آن گفت: بخش بزرگی از مردم به نتیجه این انتخابات تردید دارند و برای جلب اعتماد آنها باید کاری کرد. وی همچنین خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان و دلجویی از خانواده‌های آسیب دیده و سوگوار شد. مسعود سفیری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، درباره سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی می‌گوید:
آقای هاشمی منتظر نمی‌شینه که ازش دعوت بکنن که بیاد حرف بزنه. اعتقاد داره که باید مرزی الطرفین باشه. مرزی الطرفین به این مفهوم که بهش مراجعه بکنن و بهش بگن که حالا چیکار بکنیم. بر همین مبنا اومد در نماز جمعه تهران شرکت کرد. در نماز جمعه تهران کف در واقع خواسته های ملت ایران رو مطرح کرد. آزادی زندانی سیاسی دلجویی از آنچه که بر خانواده‌های کشته شدگان رفته بود.
سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی پس از برخی اعتراضات توسط نزدیکان محمود احمدی نژاد و طیف تندرو جناح اصولگرا با انتقاد شدید آیت الله محمد یزدی نایب رئیس مجلس خبرگان و عضو شورای نگهبان مواجه شد. تا آنجا که آیت الله یزدی خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی گفت: شما چه کاره هستید که خواستار آزادی زندانیان می‌شوید؟ وی همچنین عملکرد آقای هاشمی رفسنجانی را حمایت و پشتیبانی از معترضان به نتایج انتخابات که او آنها را اغتشاشگر نامید دانست. پس از انتقادهای شدید آیت الله یزدی، موج انتقادها و حملات به رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد. انتقادها و حملاتی که در آنها تهدید نیز به کار رفته شد. درست همان گونه که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در هشدار خود به خبرگان و بزرگان نظام از واژه سقوط برای آینده آنان استفاده کرد. اما آیا این گونه تهدیدها بر اکبر هاشمی رفسنجانی کارساز خواهد بود؟ پاسخ آقای سفیری را می‌شنویم.
آقای هاشمی رفسنجانی نمیشه تهدید کرد. آقای هاشمی رفسنجانی یک پست بسیار بسیار حساس داره، یعنی در واقع دو پست داره. یک پست اساسی ایشون این هستش که منصوب رهبریه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، یعنی هر آن رهبری اراده بکنه ایشونو میتونه برکنار بکنه. اما در مجلس خبرگان رهبری ایشونو نمیتونه برکنار بکنه، چون آیین‌نامه داخلی داره. آیین‌نامه داخلی معطوف به این هستش که رئیس مجلس خبرگان توانایی تشکیل جلساتی مبنی بر استیضاح رهبر، مبنی بر درخواست رهبر به پاسخگویی را میتواند داشته باشد. آقای هاشمی رفسنجانی روحانیت سنتی رو داره به حرکت در میاره که آیا شما حاضر هستین سکوت بکنین، به هر بلایی سرتون میاد بیاد و دیگه هرگز حضور نداشته باشین در صحنه سیاسی مملکت، و یا اینکه میخواین در یک صحنه حضور داشته باشین و این امکان رو برای خودتون فراهم بسازین که این امکان برای شما در کنار مردم یک جایگاه تعریف کرده باشه.
برخی از تحلیلگران بر این باورند که برخی نیروهای افراطی جناح اصولگرا در صدد جدا کردن اکبر هاشمی رفسنجانی از مجموعه نظام جمهوری اسلامی از طریق رویارو نشان دادن دیدگاه‌های او با مواضع آیت الله خامنه‌ای هستند. محمد مبین، تحلیلگر سیاسی و قائم مقام کمیته جوانان ستاد انتخاباتی اکبر هاشمی رفسنجانی در سال 1384 در این خصوص اشاره می‌کند:
آقای هاشمی اتفاقا در قالبی صحبت کردن که همه رو دعوت میکنن به وحدت، همه رو دعوت میکنن به حل مشکلات در چارچوب نظام، و این اصلا این قضیه کاملا منتفیه. ولی یک تفکری الان هست که تندرویان جناح اصولگرا این تفکر رو دارن پیگیری میکنن، نه کل جناح اصولگرا، کما اینکه در کل جناح اصولگرا مثلا آقای باهنر رو داریم که حمایت میکنن از صحبت های آقای هاشمی، یا آقای مرتضی نبوی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی میان صحبت میکنن و حمایت میکنن از صحبت های آقای هاشمی. خب این یه تفکر تندرو اصولگراست که قصد دارن آقای هاشمی رو از مجموعه نظام جدا بکنن. به هر حال میخوان آقای هاشمی با وضع سیاسی که در جامعه ایران داره رو از گردونه سیاست ایران خارج بکنن. من فکر کنم چون بر پایه احساساتیش منطقی هم پشت نیست، موفقیت آمیز نخواهد.
برخی از تحلیلگران نیز اعتقاد دارند که امکان دارد در صورت پافشاری آقای هاشمی رفسنجانی بر مواضعش او از رأس هرم قدرت حذف شود. پیامد چنین رویدادی چه خواهد بود؟ مسعود سفیری پاسخ میدهد:
فروپاشی، همونجوری که آقای محسن رضایی اعلام کرد، فروپاشی. وقتی که شکاف در حاکمیت، ما دو نوع شکاف داریم، متن در متن، متن در حاشیه. متن در متن اون چیزی هستش که آقای خامنه‌ای با آقای هاشمی پیدا کرده، متن با حاشیه آن چیزی هست که آقای خامنه‌ای با مردم پیدا کرده. 24 میلیون رأی مردم به نفع خودش مصادره کرد. این دو شکاف وقتی که به هم دیگه برسن یک زلزله‌ن، زلزله یک حادثه اجتماعیه.
در این حال شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی در نامه سرگشاده خود به آقای هاشمی رفسنجانی ضمن طرح چند پرسش او را متهم به تخریب کامل جناح اصولگرا و ارزشی و حضور 40 میلیونی مردم در انتخابات کرد. در این حال آیت الله بیات زنجانی، یکی از مراجع تقلید، از تخریب‌های کله اکبر هاشمی رفسنجانی صورت می‌گیرد انتقاد کرد و گفت: آقای هاشمی شخصیتی نیست که کسی بتواند ایشان را تخریب کند. تخریب آقای هاشمی تخریب عمود خیمه‌های نظام است.
گزارش بهروز کارونی را شنیدید درباره حملات و انتقادها و تهدیدهایی که هدف اون اکبر هاشمی رفسنجانی است. و اما در حالی که تحسن و اعتصاب غذایی سه روزه طیف گسترده‌ای از هنرمندان و روشنفکران ایرانی و خارجی شامگاه جمعه همونطور که شنیدید در نیویورک پایان می‌گیره، حرکت مشابه دیگری در همبستگی با خواسته‌های معترضان در ایران از سوی گروهی از زندانیان سیاسی پیشین ایران در شهر برلین پایتخت آلمان شکل گرفته است. شرح بیشتر درباره این حرکت اعتراضی را در گزارش همکارمون شهرام میریان می‌شنوید.
تحسن و اعتصاب غذای سه روزه در شهر برلین پایتخت آلمان در حالی در روز جمعه شکل گرفته که حرکت‌های مشابه دیگری هم در دیگر شهرها و پایتخت‌های کشورهای اروپایی برپا شده. در فراخوان حرکت اعتراضی شهر برلین ضمن همبستگی و همصدایی با خواسته‌های معترضان نسبت به نتایج بحث‌انگیز انتخابات اخیر در ایران، در مورد دستگیری‌ها و بازداشت‌های گسترده در ایران هم ابراز نگرانی شده و اینن آمده است موج وسیع دستگیری‌های شبانه و خانه به خانه جوانان، روزنامه‌نگاران و دانشجویان ترس و هراس سال‌های دهه 60 را بار دیگر در اذهان زنده کرده. سوای این، ضرب و شتم و شکنجه‌های طاقت فرسای جسمی و روحی پرونده رژیم جمهوری اسلامی ایران را در نقض آشکار حقوق بشر سنگین‌تر از گذشته کرده. اعترافگیری از زندانیان روش شناخته شده است که به گفته این فراخوان علارغم بی‌اعتباری آن جمهوری اسلامی از این روش ضد انسانی همچنان بهره می‌گیرد. در حالی که تحسن و اعتصاب غذای سه روزه در برلین نخستین ساعات خود را پشت سر می‌گذاشت، از خانم منیره برادران یکی از شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی که در این حال خود یکی از زندانیان سیاسی پیشین به شمار می‌آید پرسیدم خواسته اصلی شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی چه و یا چه هاست؟
ما سیت خواسته اصلی مطرح کردیم که این هست آزادی کلیه زندانیان سیاسی و لغو حکم اعدام و لغو شکنجه.
خانم منیره برادران، شما یکی از زندانیان پیشین سیاسی در ایران هستین. نگاه شما به اعترافاتی که قرار است از تلویزیون سراسری جمهوری اسلامی پخش بشه چه هست؟
پیشین اعترافات اجباری رو ببرید به سال 60، آدم ها رو زیر شکنجه و بدون اصلا اطلاع قبلی اینا می آوردن یه حسینی ها یه جلوی دوزین ها قرار می گرفتن. حرفا واقعیت نداشت، حرفا بود که شکنجگران می خواستن بگن و الان هم همین وضعیت الان هست وجود داره می بینیم.
خانم منیره برادران، به نظر شما این اعتراف هایی که از طریق تلویزیون پخش میشه آیا واقعا در جامعه موثر بوده؟
هر عقل سلیمی میگه وقتی که طرف آزاده چرا این حرفا رو میزنه، وقتی که زندان این حرفا رو میزنه، خب هر عقل سلیمی میگه که این یه چیزیش میلنگی دیگه، این واقعیت نداره. بعد حرفا تکراری با دوره ما مسئله اخلاقی مطرح میکنه، از نمیشه که باز مطرح میشه و اینا میخوان آدما رو مرعوب بکنه، جامعه رو مرعوب بکنه. به یکی دقت مخالفت پرداش اینه، برای همین خیلی ما باید تلاش میکنیم که دقت اینا رو افشا کنیم. ولی از اینکه مردم باور کنن من فکر نمیکنم.
حرکت اعتراضی تحسن و اعتصاب غذای سه روزه در برابر دروازه براندنبورگ در شهر برلین ساعت 9 بامداد روز یکشنبه پایان می‌گیرد. تا یک مدت چند نهاد جهانی از جمله سازمان عفو بین‌الملل، گزارشگران بدون مرز و انجمن قلم آلمان هم ضمن حمایت و پشتیبانی از این حرکت خود نیز برنامه‌هایی در همبستگی با معترضان در ایران برپا می‌دارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
از برلین به تهران برمیگردیم. اکبر هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه هفته پیش تهران همانطور که شنیدید خواستار آزادی کسانی شد که در پیامدهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شدند. اما یک هفته بعد از این سخنان وضعیت این بازداشت شدگان همچنان نامعلومه. عبدالله نوری به مناسبت عید مبعث به منزل 10 تن از شخصیت‌های بازداشت شده از جمله سعید حجاریان، محمد علی ابتهی، احمد زیدآبادی، عیسی سحرخیز، عبدالله مؤمنی، مصطفی تاجرزاده و بهزاد نبوی رفت و در جریان مسائل و مشکلات اونها قرار گرفت. عبدالله نوری در این دیدارها با ابراز نگرانی از عدم پاسخگویی مسئولان درباره وضعیت بازداشت شدگان نسبت به تبعات این گونه برخوردها هشدار داد و درباره پخش احتمالی اعترافاتی از این بازداشت شدگان گفت آیا مردم این گونه اعترافات را ناشی از آزار و اذیت زندانی نمی دانند؟ در این دیدارها خانواده های همه این زندانیان از وضعیت عزیزانشان به شدت ابراز نگرانی کردند. در گفتگویی که با مهدیه محمدی، همسر احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی داشتم، از او پرسیدم که از وضعیت همسرش چه خبری دارد. مهدیه محمدی:
والا الان حدودا 40 روزه که ایشون رو بازداشت کردن و آخرین خبر ما هم همون تلفنی بود که ایشون روز 17 بازداشتشون داشتن و بعد از اون الان 23-24 روزی که اصلا خبر از ایشون نداریم.
هیچ اطلاعی دارید که ایشون کجا زندانی هستن؟ اتهامشون چیه؟
والو زندانی که همون دفعه که زنگ زدن گفتن من اوین هستم و اتهامشون رو نمیدونیم. بعد بندی هم که هستن خودشون گفتن نمیدونم کدوم بندم، ولی به مراجعاتی که ما داشتیم متوجه شدیم ایشون توی بندی به نام 2 الف زندان هستن که 2 الف مشخص نیست، یعنی اصلا جزء توی کامپیوتر اوین اسم ایشون اصلا نیست. و بعدم که ظاهرا یه بند مجزایی از خود کل سازمان اوین هست، میگن مال سپاهه، نمیدونم حالا دقیق.
خانم زیدآبادی، شما اطلاع دارین که آیا ایشون با سایر شخصیت‌هایی که در وقایع اخیر ایران بازداشت شدن در یک جا به سر میبرند یا اینکه خیر؟
والا ما خبر نداریم، ولی ظاهرا اولا که از چند نهاد هستن که اینا دستگیر میکنن، از یه نهاد نیستن، بعضی مال سپاه هم بعضی مال اطلاعات هن. دقیق مشخص نیست که کی داره اینا رو بازداشت میکنه، همه مال یه جا نیستن. و بعد هم این که یه سری از این بچه‌هایی که 209 زندان اوین، بند 209 زندان اوین بودن، اونا مثلا هر چند روز یه بار تلفن میزنن، ملاقات حدودا 10 روز پیش بهشون دارن، ولی اینایی که توی 2 الف هستن که ظاهرا تعدادشون هم کم نیست، اونا نه تلفنی زدن نه ملاقاتی دارن. حالا همون یک بار میگن مثلا آقای زیدآبادی هم یک بار زنگ زد. اونای دیگه هم که هستن ظاهرا تلفنشون از یک بار بیشتر دیگه نشده. و بعدم آقای تایزاد و بهزاد نوردی اینا که اصلا تلفن هم نداشتن تا حالا.
در مورد نحوه دستگیری آقای زیدآبادی هم ممکنه یادآوری بفرمایید؟ مثل اینکه ایشون رو در منزل دستگیر کردن، درسته؟
بله، همین دم در خونه ایشون رو ساعت 10 شب اومدن دم در خونه به اسم اینکه تیک موتوری هستیم و یه بسته آوردیم، اون رو برداشتن و بردن.
و هیچ توضیحی هم ندادن که مال کدوم نهاد و دستگاه هستن؟
نخه اصلا و ابدا هیچ توضیحی ندادن. و بعدم همینطور، یعنی واقعا میگم دیگه، به همه اسم این که پیک موتوری هستیم و یه چیزی آوردیم، آقای زیدآبادی هم باورش شد که واقعا اینا پیک موتوری هن و گفت که من خودم هستم و کارت شناساییش هم نشون داد و اینا هم بلا فاصله اصلا بدون این که هیچ توضیحی بدن ورداشتن و بردن.
خانم زیدآبادی، حالا شما چه اقداماتی احتمالا در نظر دارین که انجام بدین؟
والا همین که ما بالاخره خانواده ها همه انقدر نگرانن و انقدر پیگیرن که بالاخره یه خبری از شوهراشون بچه هاشون، ما بسیاری تعداد خانم ها دیروز دفتیم شورای شهر، یعنی اصلا به هر نقطهی که فکر میکنن شاید یک روزنه امیدی باشه دارن سر میزنن. رفتن شورای شهر که اونجا هم بالاخره آقای کمران، آقای نجفی و آقای خادم و خانم اتکار از شورای شهر کلن همین 4 نفر اومده بودن و نشستن در دل خانواده ها رو گوش کردن. از آقای کمران خیلی برخورد خوبی در مجموع نداشتن و اصرار داشتن به جلسات بعدیشون برسن، با توجه به اینکه حتی مادر سهراب عراقی اونجا بود داشت صحبت میکرد، همه گریه میکردن، ولی آقای کمران بیشتر دوست داشت این جلسه زودتر تموم بشه. ولی خب بقیه خیلی ابراز همدردی کردن و گفتن که ما پیگیریم، ولی هیچ واقعا خبری تا حالا نتونستیم بگیریم. هر جایی که فکر میکنیم داریم سر میزنیم، هر جایی که فکر میکنیم شاید میره روزنه‌ای باشه داریم پیگیری میکنیم، ولی فایده نداشته. حالا فردا دوباره همون، یعنی دیروز که اونجا بودن قرار باشن که فردا صبح ساعت 10 صبح برن جلوی زندان اوین، بازم اونجا شاید بالاخره یه خبری بتونن از بچه هاشون. یعنی واقعا آدم از اون موقع احساس میکنه اینا انگار آجر از خونه مردم بردن که اصلا هیچ خودشونو مسئول نمیدونن هیچ خبری به خانواده ها بدن. بالاخره اینا همه عزیزای خانواده ها هستن، اینا یه آدم هایی که ما نگرانشونیم، اصلا اینا رو درک نمی کنن. باور کنید همه خانم ها همه خانواده ها شاید تا صبح خواب ندارن که الان شوهراشون تو چه وضعیتی هستن، بچه هاشون تو چه وضعیتی هستن، بالاخره چی میخواد بشه. یعنی اینا یک ذره این نگرانی ها رو درک نمی کنن و بعد اصلا فکر نمی کنن که چه وضعیتی هستن خانواده ها.
به رادیو فردا گوش میکنید.
گفتگوی بود با خانم مهدیه محمدی، همسر احمد زیدآبادی، در باره وضعیت او در زندان. و ما در همبستگی با معترضان در ایران و حمایت از اعتصاب قضایی که به ابتکار اکبر گنجی در نیویورک برگزار شد، شماری از ایرانی‌های مقیم لندن هم در یکی از میدان‌های معروف شهر لندن دست به اعتصاب قضا زدند. امیر زمانیفر همکارمان در گفتگوی با مدیا مصور خبرنگار در لندن درباره این گردهمایی پرسید است.
من الان توی مرکز لندن تو خیابان ترافل اسکوئر هستم، جایی که از دیروز کسایی که تعدادی از افرادی که توی جنبش سبز شرکت میکنن اونجا تحصن کردن و اعتصاب غذاشون از پیروز شروع شده، اما چون پلیس بهشون مجوز نداده بود، مجوز برای دیروز بود، از دیروز اومدن اینجا از 12 ظهر، البته باز پلیس از 12 تا 8 بهشون مجوز داده به صورت رسمی، اینجا تحصن کردن، اعتصاب غذاشون از پیروز شروع کردن در حمایت از در حمایت از کسایی که توی آمریکا دست به اعتصاب غذا زدن. حدوداً 25 نفرن. وحید 32 ساله یکی از کساییه که از روز اول تظاهرات و بعد هم اعتصاب غذا اینجا بوده. گوشیو میدم بهش و با اون یه صحبتی داشته باشه.
ممنون.
صادقی شیرازی هست.
این اعتصاب غذای شما آقای وحید تا کی ادامه داره؟
امروز روز آخرش هستش.
میتونم بپرسم هدفتون چی هستش؟ یعنی با چه انگیزه اومدید اونجا؟
ما به اعلام همبستگی به اعتصاب غذایی که دوستانمون در نیویورک و جای دیگه دنیا برگزار کردن، البته ما یه اعتصاب غذای قبلی هم داشتیم روبروی سازمان عفو بین الملل، ولی این بارو چون حالت سمبولیک داشت دوست داشتیم که ما هم هماهنگ با دیگر کشورهای دنیا این حرکت رو انجام بدیم، چون که جنبش سبز لندن بسیار فعاله و تنها جایی هستش که توی دنیا ما 32 روز پشت سر هم تظاهرات داشتیم روبروی سفارت ایران و یک پیوستگی و همبستگی خوبی بین مردم اینجا ایجاد شده.
آقای وحید اون وقت چطور شما سازماندهی میکنید این افراد؟
ما سازماندهی نمیکنیم، ساماندهی میکنیم. ما سامان میدیم به این قضیه. ما تعدادی از بچه‌هایی که اینجا هم دیگر رو شناختن یا حداقل شناختی از قبل با هم دیگه داشتن که وابستگی‌های گروهی ندارن و مستقل رفتار میکنن، اینها دور هم جمع شدن. برنامه‌هایی که انجام میدیم یا میخواییم انجام بدیم و طی یک نشستای دوستانه و حتی در حدی که ما روزهای اول حتی توی خیابون که 2000-3000 تا ایرانی کنار ما بودن خیلی راحت مثلا یه عده مثلا داشتن فشار می آوردن که مردم و شما دارید خسته می کنید، چرا هر روز می آید تظاهرات، مثلا از این صحبت هایی که باعث انشقاق شه. ما حتی مثلا رأی گیری خیابونی انجام دادیم و از طریق میکروفون با خود مردم در میون گذاشتیم که دوستان ما داریم اعتراض می کنیم، آیا شما دوست دارید این اعتراض ادامه پیدا کنه و آیا شما ما رو همراهی می کنید؟ یعنی به یه حالت سمبولیک جنبش خیابانی رو داریم هدایتش می کنیم بدون اینکه رهبری خواستی داشته باشه، حتی از نظر گرفتن مجوز و این چیزها اجازه نداریم که گروه های دیگه در صورتی که آرمی دارن یا پرچم خاصی رو میخوان اعلام حضور کنن که مسیج خاصی رو داشته باشه برای که مستقل بمونیم. این کار رو سعی کردیم فقط و فقط با رنگ سبز انجام بدیم.
اعتصاب غذای ایرانیان در لندن در همبستگی با اعتصاب غذایی که به ابتکار اکبر گنجی در نیویورک برگزار شد. گزارشی بود که همکارم امیر زمانیفر در گفتگو با مدیا مصور خبرنگار در لندن تهیه کرده بود. و اما وضعیت یک بازداشتی دیگر. یک ماه بعد از بازداشت مازیار بهاری، روزنامه‌نگار و مستندساز ایرانی، صالح نیکبخت وکیل مدافع او میگوید که نه او و نه خانواده‌اش هیچ کدام نتوانستند با مازیار ملاقات کنند. صالح نیکبخت در گفتگو با همکارم مهین گرجی از وضعیت موکلش چنین گفته است.
آقای مازیار بهاری یک مستند ساز معروف در دنیاست و از بعد از روزی که وزارت ارشاد اعلام کردن خبرنگاران خارجی مقیم ایران حق ندارند هیچ مطلبی در مورد تظاهرات‌های خیابانی و اعتراضاتی که به نحوه اعلام نتایج انتخابات شده است مطلبی بنویسن، هیچ کاری نکرده.
آقای صالح، شما تونستین که تو این مدت با خود آقای بهاری ملاقات کنید؟
در این مدت 32 روز علارغم مراجعات من به دفتر دادستانی تهران تا کنون نه اجازه دادن من با ایشون ملاقات بکنم، نه اجازه دادن مادرشم با ایشون ملاقات بکنه و علارغم این که خود ایشون در مذاکره‌ای که با مادرش به عمل آورده بود درخواست کرده بودن که من وکیل ایشون بشم، هیچ گونه اجازه ملاقات با ایشون و امضای وکالتنامه و تعقیب موضوع از طریق مراجع قضایی رو هم به من ندادن. هرچی خود به خود مازیار با توجه به درخواست خودش من نوعاً با عنوان وکیل ایشون هستم و حق دارم این درخواست رو از مقامات قضایی کشور بپذیرم.
آقای صالح، چرا کار براتون سخت میشه وقتی که به عنوان اینکه وکیل وکالتنامه شما پذیرفته نمیشه از طرف مقامات قضایی ایران؟
البته انجمن دفاع از حقوق زندانیان بدون اینکه در نوع اتهام افراد مداخله بکنید از خود متهمان دفاع میکنه و ما با افتخار این کار رو انجام میدیم، ولی در مورد خود من، برای من هیچ مهم نیست که یک مقام قضایی یا به علت برخورد با ایشون یا به علت برخورد با شخص من یا به هر دلیل دیگر نگذرن وکالتنامه من امضا بشه و جنبه رسمی پیدا بکنه. من بالقوه وکالت ایشون هستم، برای اینکه من به رضایت خودش و خانوادهش اومدم این کارو کردم.
از موکلتون آقای مازیار بهاری، خبرگزاری فارس یه سری اعترافات ایشون رو گذاشته بود روی سایت. چقدر این اعترافات قبل از اینکه شما بتونید موکلتون رو ببینین کار دفاع رو براتون سخت میکنه؟
اولا اینجا هیچ گونه مطلبی دال بر این که انقلاب مخملی یا انقلاب سبز بکنن اصلا چنین چیزی وجود نداشته. آقای بهاری نه کسی که به تنهایی بتونه در ایران تغییرات و تحولاتی رو به وجود بیاره، نه چنین قصدی رو داشته. اگر آقای بهاری میخواسته بر علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام بکنه، اولا بعد از روز 26 خرداد ماه که وزارت ارشاد اعلام کرد خبرنگاران خارجی مقیم ایران حق ندارن مطلبی در مورد این جریانات داخلی ایران بنویسن، اقدامی میکرد. و ثانیاً ایشون سابقهش نشون میده که اساساً در گذشته هم موضعی ضد جمهوری اسلامی ایران نداشته. حتی در مورد اون فیلمی که در آخرین روز اون تظاهرات عمده‌ای که در تهران برپا شد و قطعا کسی نمیتونه بگه این ساخته و پرداخته کشورهای خارجی و بیگانه است، ایشون گزارشی دارم که منتشر کرده بوده و در نیوزویک هم چاپ شد، هیچ مطلب خلافی بر علیه جمهوری اسلامی ایران ننوشته و بلکه در اونجا هم گفته ابتدا تظاهر کنندگان به طرف پایگاه بسیج رفتن و این امریه شاید برای کسانی که در ایران هستن و ممکنه رویه های مطبوعاتی رو نپذیرن، واقع گویی رو نپذیرن، علیه ایشون هم به اصطلاح موجب تبلیغات بشه. ولی آقای بهاری مانند یک روزنامه نگار شرافتمند به وظایف خودش عمل کرده و من امیدوارم هر چی زودتر با عقل و درایت و بصیرت بیشتر با موضوع بازداشت یک روزنامه‌نگار جای افتخار ایران برخورد بکنن و اون رو دیگه در این شرایط قرار ندن، به ویژه این که ایشون دارای یک مادر نزدیک به 80 سال عمرشه و تنهای تنهاست و تنها کسی که در زندگی ایشون باقی مونده از همین مازیار هستش که من امیدوارم حتی زودتر آزاد بشه.
توضیحات صالح نیکبخت، وکیل مدافع مازیار بهاری رو شنیدید. مازیار بهاری خبرنگار مجله نیوزویک از سوی مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی متهم شده است به فیلمبرداری از صحنه شلیک پایگاه بسیج به سوی مردم در روز 25 خرداد ماه. ساعت 19:37:30 به وقت ایران است. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا به چند پیام از شنوندگان گرامی گوش می‌کنیم روی پیامگیر تلفنی رادیو فردا.
الو سلام. امروز بیانیه‌ای از طرف مجلس خبرگان از تلویزیون حاجی زرقامی پخش کردید که مجدداً توهین به ملت ایران و فهم و شعور ملت ایران است. به اذن خبرگان رهبری به خون به ناحقیقی جوانان ایران با تایید خامنه‌ای و احمدی نژاد صحه گذاشتند. مردم ایران از خبرگان توقع دارند که در مقابل این بیانیه موضع خود را در حمایت از مردم اعلام نمایند. آنها تایید شده از طرف مردم هستند، نه آقای خامنه‌ای. آنها باید با عاقبت کار خود بیاندیشند تو پای همشون لب گوش.
در کشوری که ترور و آدمربایی حاکم است، رفراندوم فقط یک رویاست و آقای خاتمی با سخنانشان در جهت هموار کردن دوباره راه برای حاکمیت میکوشد. با سپاس از شما.
با عرض سلام، به عنوان یک ایرانی یک خواهش از مردم دارم. خواهشم اینه که مردم نشینید، نگذارید این آتشی که روشن شده خاموش بشه. مردم ببینید اینها چه کار کردن با ما، چقدر جوونامونو کشتن، سرمایه ایرانو خوردن. ما ایرانی هستیم، آزادی حق ماست.
با عرض سلام آقای رفسنجانی، این حرکت سبز و آقای میرحسین موسوی آغازگرش بود. انشالله که شما ادامه بدین و نتیجه گیری کلیشو بزنیم برای ملت بزرگوار ایران، انشالله با امید اون روز. متشکرم، ممنون.
سلام علیکم. دوستم بپرسم که این آقای خامنه ای اگر اون آقایون دیگه می شدن مگه نمی آمدن که دستشون می بوسیدن می گفتن آقا هرچی شما فرمایید؟ برای چی این شلوغ کارو یارلا انداخت؟ هر کدوم اونا می آمدن همین مثل بقیه دستشون رو ماش می کردن و ایشون رو تنفیز می کرد می رن. برای چی اینقدر مصر بود حتما این شخص باشه؟ متشکرم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که با پیامگیر تلفنی رادیو فردا تماس گرفتند. اعضای کمیته پیگیر حقوق بازداشت شدگان و آسیب دیدگان حوادث اخیر با مهدی کروبی، کاندیدای ناکام انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران، دیدار و گفتگو کردند. همکارمان آرمان مصطفی گفتگویی انجام داده است با علیرضا بهشتی، سخنگوی کمیته پیگیر حقوق بازداشت شدگان و آسیب دیدگان، و از او پرسیده است که در دیدار اعضای این کمیته با آقای کروبی چه مسائلی مطرح شد. علیرضا بهشتی:
طبق قرار قبلی قرار بود که با آقای کروبی و بعدم با آقای موسوی و همچنین افراد دیگری که در این رابطه نگرانی دارن و دنبال میکنن مسائل رو، ما دیدارهایی رو داشته باشیم. طبیعی است که گزارش کاری نسبت به کاری که تا به حال انجام گرفته، یعنی افتتاح دفتر و استقرار نیروهایی که اطلاعات لازم رو دارن جمع‌آوری میکنن و پیگیری‌ها رو انجام میدن، تشکیل کمیسیون حقوقی که متشکل از وکلایی هست که در این زمینه فعالیت میکنن و کمک میکنن، و همچنین فعالیت های اطلاع رسانی که تا به حال انجام شده برای اطلاع آقای کروبی، گزارشات لازم ارائه شد و پیشنهاداتی هم برای ادامه کار اونجا مطرح شد که طبیعی مقدار نیاز به بررسی داره و کار داره تا انشالله در آینده بشه پیگیری های بیشتری انجام داد.
اونطوری که سایت سهام نیوز، ارگان خبررسانی آقای کروبی، نوشته، در این جلسه شما از احتمال دیدار با دادستان کل کشور و رؤسای کمیسیون امنیت ملی و قضایی مجلس در آینده نزدیک خبر دادید. شما تا چه حد به همکاری این مقامات برای روشن شدن وضعیت بازداشت شدگان امیدوارید؟
طبیعی است که به هر حال این افراد بنا به مسئولیت‌هایی که دارن درگیر هستن با این مسئله و من فکر می‌کنم که به هر حال این کار باید حتما صورت بگیره. کمیته تصمیم گرفت که صحبت‌ها صورت بگیره، دیدارها انجام بشه، اطلاعات منتقل بشه و درخواست بشه که قوه قضاییه به هر حال به عنوان ملجا و پناه این گونه افراد بتونه همکاری بکنه، کمک بکنه. ما مشکلات زیادی داریم که قوه قضاییه تا حدود زیادی میتونه کمک بکنه، از جمله این که بسیاری از افراد اصلا وضعیتشون روشن نیست، اینکه در کجا بازداشت هستن و در چه مرحله‌ای هستن، و بسیاری از اینها البته هنوز به مرحله قضایی اصلا منتقل نشدن و وارد فاز قضایی نشدن و این دست هم ما رو می‌بنده هم قوه قضاییه رو، ولی بخشی از اینها به هر حال در مراحل قضایی طی می‌کنن، پرونده‌هاشون شکل گرفته، وکلاشون تعیین شده و طبیعی است که در اون زمینه حداقل قوه قضاییه میتونه کمک بکنه. در مورد افرادی هم که هنوز قضایی نشدن، طبیعی است که قوه قضاییه میتونه اعلام بکنه که از وضعیت اونها بی‌خبره و در نتیجه مسئولیتش با ارگان‌ها و نهادهای دیگر خواهد.
آقای بهشتی، در رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری تعداد زیادی هم هستند کسانی که مفقود شدند. آیا کمیته شما هیچ اطلاعی، هیچ آماری از وضعیت مفقود شدگان داره؟
یکی از کارهای اصلی دفتر کمیته اینه که اطلاعات لازم رو در همه زمینه‌ها جمع‌آوری بکنه. آمار شهدا، آمار مجروحین، آمار مفقودین، آمار بازداشت شدگان و همچنین کسانی که به حال آسیب‌های دیگری به اونها وارد شده، به مال اونها و املاک اونها در واقع آسیب‌های وارد شده، همه اینها باید اطلاعاتش به طور دقیق جمع‌آوری بشه. بانک اطلاعاتی در این زمینه شکل گرفته و دوستان دارن تلاش میکنن مراجعاتی که از طریق ایمیل و تلفن و شماره تلفن اعلام شده هم صورت گرفته و خیلی هم زیاد هست، هر روز تعداد زیادی از هموطنان ما تماس میگیرن، طبیعی است که به تکمیل این بانک اطلاعات کمک میکنه.
آقای بهشتی، خانواده های مفقود شدگان، چون هستن کسانی که میگن بستگانشون از 25 خرداد یا 30 خرداد تا حالا ناپدید هستن، اینها چگونه میتونن با شما و این کمیته تماس بگیرن؟
اینا باید با شما تلفن مربوطه تماس بگیرن، 77 63 76 96، و همچنین ما یک ایمیلی داریم، چون برخی از افراد به هر حال به دلایلی امکان تماس تلفنی براشون نیست یا ترجیح میدن که تماس تلفنی نداشته باشن. اینها رو ما معمولا از طریق ایمیلی که آدرسش هست zindanian@gmail.com از این طریق معمولا برای ما اطلاعات رو میفرستن. مسئله اینه که فکر میکنم انتقال اطلاعات در این زمینه نقش مهمی رو بازی میکنه و خانواده ها در این زمینه لازمه که همکاری بکنن، اطلاعات منتقل بکنن، چون بعضی ها نگران هستن که با انتقال اطلاعات ممکنه پرونده بازداشت شده ها پیچیده تر بشه. فکر میکنم که این رویه مناسبی نیست. به هر حال اگه فردی بازداشت شده باید به طور روشن مطرح بشه تا قابل پیگیری باشه، وگرنه اگر بخواد که طرح نشه امکان پیگیری از طرق قانونی و ارجاعاتی که باید داده بشه رو از کمیته سلب میکنه.
ابهام وضعیت بازداشت شدگان، توضیحات علیرضا بهشتی سخنگوی کمیته پیگیر حقوق بازداشت شدگان و آسیب دیدگان حوادث اخیر ایران رو شنیدید. خب اجازه بدید در ادامه مجله شامگاهی به پاریس برویم. قرار است که عصر روز شنبه فردا بلندترین تومار پارچه‌ای جهان در پاریس در کنار برج ایفل و در پای دیوار صلح به نمایش در بیاید. در این تومار سبز رنگ که در بیش از 195 شهر جهان به امضای مردم رسیده، اعلام شده است که احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نیست. ایده امضای بلندترین تومار پارچه‌ای جهان در کانادا مطرح شد. شبنم پارسی، هماهنگ کننده نمایش این تومار سبز رنگ در پاریس، در این باره به بهروز کارونی چنین گفته است:
این تومار تقریبا 5 هفته پیش بود که ایدهش توی اینترنت منتشر شد و ما با برنامه‌ریزی که کردیم، البته اون موقع پاریس هم مثل یکی دیگه از شهرهایی بود که قرار بود در این برنامه شرکت بکنه، و برنامه اصلی هم این بود که در 3 روز متوالی و هر روز 3 ساعت زمان ما یک توماری در اختیار ایرانی‌ها قرار بدیم که بالاش نوشته شده احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نیست و اونها امضا کنن پاشو. این 9 ساعت برای ما انقدر حیاتی بود، برای اینکه اون موقع می‌خواستیم در کتاب رکوردهای گینس اینو ثبت بکنیم، ولی خب بعدها که گینس به علت دلیل سیاسی نخواست که این رو ثبت بکنه، ما احساس کردیم خب حتما زمانش کم بوده و اگر زمانش بیشتر بود خیلی بیشتر از اینی که ما الان تومار داریم تومار می‌داشتیم. توماری که الان به دست ما رسیده و هنوز هم متراژ زیادی پارچه تو راه هست 1300 متر و از 188 شهر برای ما فرستاده شده که 33 کشور هم درش شرکت کردن.
و قرار هستش که روز شنبه چه اقدامی انجام بگیره برای نمایش در آوردن بلندترین تومار جهان؟
بلندترین تومار جهان فکر میکنم بلندترین صدای جهان هم خواهد بود برای رسوندن اون صداهای بلندی که در ایران دارن فریاد میزنن. بنابراین ما یک حالت پرفورمانس و حالت حرکت دادن این تومار 1300 متری رو خواهیم داشت در پای برج ایفل روبروی دیوار صلح که جای سمبولیکی هم هستش، و در کنارش سخنرانی نداریم و تمام موسیقی ها و موزیک هایی که این روزها تو ایران و همه جای دنیا خونده میشه در حمایت از جنبش سبز آزادی خواه ایرانی ها، اونها رو پخش خواهیم کرد. یه سری برنامه های کوچکتر هم داریم، مثل فرستادن بادکنک به یاد تمام شهرهایی که در این برنامه شرکت کردن و در واقع میخوایم اینا رو به ایران بفرستیم. علاوه بر این ما پخش زنده هم خواهیم داشت برای کسانی که در ایران هستن یا سایر نقاط جهان هستن که نتونستن بیان، و امیدوار هستیم که در طول این 2 ساعتی که در اختیار ما قرار شده این مکان بتونیم حد اکثر استفاده رو بکنیم، چون واقعا برای گرفتن اجازه های مختلفی که داشتیم به علت همزمانی این با روز جهانی همه با هم برای ایران، هم اتحاد برای ایران، به هر حال یه سری محدودیت ها بود و ما خیلی به سختی تونستیم این کار رو انجام بدیم. به همین دلیل امیدواریم که بتونیم سرافراز بیان بیرون و از شرمندگی تمام کسایی که این امضاها رو کردن با 1000 سختی برای ما فرستادن و ما تونستیم دور هم جمعشون بکنیم در بیاییم.
اشاره کردید به پخش زنده مراسم به نمایش درآوردن بلندترین تومار جهان. این مراسم چگونه پخش خواهد شد؟ از چه طریقی؟
از طریق اینترنت ما مستقیما پخش میکنیم و از نظر فنی سعی کردیم که بهترین امکانات رو در اختیار بگیریم. روی سایت www.whereismyvote.fr میتونن این ویدیوها رو ببینن با فاصله زمانی خیلی کوتاهی.
آیا قرار هم هست که از روی شبکه‌های تلویزیونی احیانا این مراسم نشون داده بشه؟
بله، به جرات میتونم بگم خیلی با ما تماس گرفتن، شبکه‌های ایرانی، شبکه‌های خارجی، و خیلی هم هیجان زده هستن. مثل یک حالت پر رمز و راز میمونه این حرکتی که ما میخوایم انجام بدیم و این هیبتی که داره، اینکه از همه شهرهای جهان به دست ما رسیده، ما اینا رو فراهم کردیم و مخصوصا که ما توی فوتوبلاگمون عکسا رو سعی می‌کنیم روز به روز آپلود کنیم و خبر بدیم که در پاریس چی می‌گذره. همه خیلی شور و هیجان بیشتری دارن پیدا می‌کنن ببینن بالاخره نهایتاً این زحمت‌های شبانه روزی که از یه ماه پیش شروع شده و این استرسایی که همه داشتن نتیجه چطور خواهد بود. حتما فکر می‌کنم در شبکه‌های مختلف پوشش خبری خواهیم داشت.
توضیحات شبنم پارسی، هماهنگ کننده نمایش تومار سبز رنگ، بلندترین تومار جهان در پاریس، توماری با طول بیشتر از 1 کیلومتر، با این عبارت که احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نیست. و ما به زمینه دیگر می رویم. امروز جمعه 2 مرداد ماه برابر است با 9 سالمرگ احمد شاملو، شاعر تاثیرگذار زمانه ما، شاعری که سروده هایش را زندگی نامه اش می دانست و همواره می گفت آن کس که زمانه را در نیابد پیش از آن که عمرش به سر آید مرده است. یادی از این شاعر نواندیش و نوگرا در گزارش همکارمان شهرام میریان.
جنگل آینه ها به هم در شکست و رسولانی خسته بر این پهنه نومی فرود آمدند که کتاب رسالتشان جز سیاهی آن نام ها نبود که شهادت را در سرگذشت خیش مکرر کرده بودند.
نام شاملو برای کسانی که در زمانه ما به گونه‌ای با شعر و ادب فارسی سر و کار دارند نامیست آشنا. شاعری که آثار خود را زندگی نامه خود می دانست و بر این باور بود که شعر برداشتی از زندگی نیست، بلکه یک سر خود زندگی است. شعر از دید و نگاه احمد شاملو یا الف بامداد هیچ قید و بندی را نمی پذیرد. نیاز شاعرانه به صورت جرقه‌ای در درون شاعر هویدا می شود و سپس به دور از هر قید و بندی بازتاب می یابد. رضا مرزبان، نویسنده، روزنامه‌نگار و دوست الف بامداد، با اشاره به شجاعت شاعر، این جرقه کوچک را در درون شاملو یک کوه آتشفشان می‌بیند.
شاملو از نظر من کسی هست که از تمام اون چی که دیده دقیق بررسی کرده و با شجاعت تصرف کرده در اونها و برگردونده به جامعه، در تمام این کارها شهامت و شجاعت کم نظیر داشته که همونطور که در عشق و در مسائل جاری زندگی از هیچ چیز واهمه نداره، در مورد هنر هم با همین قدرت و استیلا به همه بن‌بست‌ها و مخدیگاه‌های هنر رو میاره. امتیاز شاملو در اینه که از یه جرقه کوچک کوه عظیم به وجود میاره.
موسیقی در شعر بی‌وزن شاملو جاری است. این را کاظم کردوانی، مترجم سرشناس که در بازگرداندن اشعار به فارسی با الف بامداد همکاری داشته، میگوید و حتی بر این باور است که بعد از حافظ شاملو بزرگترین شاعر ایران است.
من فکر میکنم یکی از مهمترین مسائلی که در شعر شاملو هست موسیقی شعر شاملو است و این دعوای بین شعر کهن و شعر نو و اینکه گویا اگر شعر عروضی نباشد و به اصطلاح قافیه نداشته باشد آهنگ نداره، شاملو نشون داد چگونه میشود شعر موسیقی داشته باشه بدون اینکه قافیه داشته باشه. راجع به شعر شاملو هم مثل شعر بزرگی، حتی حافظ و مولانا، من فکر میکنم شعر ماندنیش اگر 30% شعراش هم بمانه ما کافیه. حتی شما امروز حافظ و مولوی رو هم نمیتونید تمام شعراشون رو به عنوان شعرهای ناب صحبت بکنید. اون چیزی که از حافظ هست 30%، مولوی 30%، و من حالا تعصب نیست ولی فکر میکنم بعد از حافظ بزرگترین شاعر ما شاملوه.
آثار بر جای مانده از الف بامداد نشان از آن دارد که این هنرمند پرکار تنها شاعر نبود، بلکه در چند گستره ادبی هم از مقاله و داستان نویسی و ترجمه گرفته تا در پژوهش و بررسی فرهنگ مردم هم دست داشت. کتاب کوچه یکی از این آثار است. کتاب جمعه دیگر کار ادبی شاملوست که نسیم خاکسار، شاعر و نویسنده، پس از انقلاب یکی از همکاران جوان الف بامداد در کتاب جمعه بوده.
یکی از ویژگی هایی که داشت دعوت از انرژی ها و استعداد های تازه بود، یعنی شاملو هیچ وقت در اون دوره که من باش بودم ندیدم که با یک استعداد جوان برخورد کنه و رویگردان بشه و نه تنها این استعداد رو میپذیرفت بلکه سعی میکرد پیدا کنه. برداشتی که من داشتم از شاملو، یک شاملو که از دور میشناختم، یکی از شاملو که از نزدیک، من در واقع متوجه شدم که شاملو به یه مفهوم واقعا 24 ساعت کار میکنه. کتاب جمعه که در میومد به واقع هر ورقش و هر مطلب اون چندین بار توسط خودش نگاه میشد، بررسی میشد.
پس از اظهار نظرهای گوناگون نسبت به گوشه ای از کارهای فرهنگی و ادبی شاملو، با بازگو کردن برخی از گفته های این شاعر ماندگار، این دفتر را میبندیم. من اگر انسان باشم نمیتوانم از درد مردم غافل باشم. حتی در عاشقانه ترین شعرهای من یک درد اجتماعی نهفته است. میپرسید چرا؟ برای اینکه من از جامعه هم دور نیستم. آن کس که زمانه را در نیابد، پیش از آن که عمرش به سرایت مرده است.
دهانت را میگویند مبادا که گفته باشی دوستت میدارم، دلت را میگویند روزگار غریبی است نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه میزند. آن که بر در می کوبد شباهنگام، به کشتن چراغ آمده است. نور را در پستوی خانه نهان باید کرد.
و کانون نویسندگان ایران هم از دوستداران شعر و شاملو خواسته است که به مناسبت سالمرگ احمد شاملو روز جمعه بر سر مزار او در امامزاده طاهر کرج گرد بیایند. همکارمان کیانوش فرید در این زمینه گفتگوی دارد با سیمین بهبهانی، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران.
نبیدون یک هنرمند، خب هنرش یک جنبه احترام داره و اون هنر هر چقدر والا باشه بیشتر مردم بهش احترام میذارن، اما در کنار این هنر یک هدف هست. اگر هدف اون باشد که مطلوب مردمه و مردم دوست دارن به اون برسند، مثلا آزادی، مثلا غرور ملی، مثلا احیای سنت ها، مثلا اینکه برای افراد ملت خودشون مفید باشند، خب این جنبه والایی هنر را صد چندان میکنه. تنها لذت روحی به آدم نمیده، بلکه انسان زنده میکنه، وادار میکنه که حرکت بکنه. شما چنان که در این اعلامیه میبینید، این اعلامیه تنها فراخوان نیست برای بودن سر قبر شاملو و یاد از او کردن، این تهییج مردم هست به این که زیر بار زور نرن، خصوصا در این ایامی که الان ما واقعا بزرگترین بحران را داریم، پیچیده و سردرگم، نمیدانیم به کدام سو روانه میشویم. بعد همچی وقتی در دیگه همچی جایی، خب مردم را تهیش میکنند به اینکه برای فراچنگ آوردن آزادی، برای غرور ملی خودشون، برای اینکه از ضعف و سرشکستگی بیرون بیان، یه مقداری بجنبند، یک مقداری بیشتر به اصطلاح به کار مملکت فکر بکنند، به کار کشورشون فکر بکنند. همه رو من میگم، از بزرگ تا کوچک، از اون که در اوج قدرت هست و در اون که در ریز بعد مملکت هست، اینها همه مجبور هستند برای بهبود ایران، برای بهبود وطن کار بکنند.
خانم بهبهانی، میشه الان ازتون خواهش کنم که در مورد شخصیت و جایگاه ادبی آقای شاملو در ادبیات معاصر ایران بفهمید؟
این سوالی که خب خیلی جستجو میخواد و من خوشحالم که درباره شاملو در سه مقاله مفصل در کتاب یاد بعضی نفرات یاد کردم و به طور خیلی دقیق شعر و شکافتم. اما الان که میخواهید من بگویم، میگویم که شاملو شاعر مردم بود و الهام شعرش را از مردم میگرفت، دائما در میان مردم زندگی میکرد و گرفتاری های مردم رو خوب میشناد، از زندان تا قتل عام تا کشت و کشتار تا گرفتاری ها و گرسنگی هایی که مردم داشتن همه رو شاملو میشناخت و همه رو در شعر خودش آورده و میبینیم که شعر شاملو علاوه بر این که شعر مورد پسند و دلچسبی هست از لحاظ شعریتش و از لحاظ هدف و در اون مایه هم به فکر مردم و به فکر نجات مردم از آلامشون هست.
خانم سیمین بهبهانی شاعر و عضو کانون نویسندگان میگفت در ارتباط با نهمین سالمرگ احمد شاملو. امیدواریم دوستان که مطالب مجله شامگاهی رادیو فردا را تا اینجا پسندیده باشید. تا لحظات دیگر به نیم ساعت پایانی این مجله میرسیم.